الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض شد که محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه ایشون سه مقام را و در واقع سه مرحله را بیان فرمودن. مرحله اول نشون دادن که مسئله ظهور عقلی است و ربطی به لفظ و دلالت لفظ ندارد، و اگر بعث محقق شد یا طلب تحقق پیدا کرد، حالا چه با فعل، چه با اشاره و چه با تنطق، خب عقل یه حکمی داره به وجود. پس بحث لفظ و دلالت لفظی و استعمال لفظ در معنا نیست. مرحله دوم گفتن که این فعل گاهی وقتا محفوف به یک قرائن نیست، که از این قرائن نوع اراده و نوع ملاک کشف میشه. اگر قرائن نشون داد که این اراده اراده شدیده حتمیه است، خب از توش وجوب در میاد. اگر قرائن نشون داد که این اراده اراده غیر حتمیه است، از توش ند در میاد. مرحله سوم بیان فرمودن که گاهی وقتا نه، مسئله کشف از نوع اراده نیست، کشف از نوع ملاک نیست، اصل اراده محرز میشه، و وقتی اصل اراده محرز شد، عقل حکم میکنه در وادی امتثال، چون حاکم در وادی امتثال عقله، عقل حکم میکنه. حالا که نوع اصل اراده و جنس اراده محرزه، بدون اینکه مسئله نوعش مطرح باشه، نباید این بحث و طلب رو بلا جواب گذاشت و با احتمال ندب یا مثلا دوائی دیگه نباید مسئله رو به هم زد، باید امتثال کرد. بعد حضرت آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه خواستن یک نکته ای رو در ذیل مسئله سوم بیان کنن، و تقریبا برگردن اون نکته نوع رو به هم بزنن، و اون نکته این بود که چون فعل مولا تمام الموضوع برای حکم عقل به خلاصه وجوب انبعاث از بعث مولا و انزجار از زجر مولا، دیگه معنا نداره قرینه دیگری بر ترخیص در مخالفت وجود داشته باشه، که نه یه نوع تخافتی است در فعل مولا، که ما یک بار بگیم تمام الموضوع وجوب یا حرمت به حکم عقل این فعل مولاست که داره اصل بعث را و اصل طلب رو درست میکنه، از این طرف بگیم یه قرینه دیگری داریم بر ترخیص در مخالفت، جور در نمیاد. و اگر این جور در نیاد، اون موقع موارد استحباب یا کراهت در واقع قرائن نشون میدن که داییشون دایی بعث و زجر نیست، اونا اخبارن از یک نوع مثلا رجحانی که در فعل یا رجحانی که در ترک وجود داره، نه اینکه دایی دایی بعث باشه که بعد بگیم این بعث محقق شده بعد قرینه مخالفتی وجود داره. نه خیر، تقریبا این فرمایش آقای بروجردی. امام رضوان الله تعالی علیه اصل فرمایش آقای بروجردی رو قبول دارن، ولی عرض کردم یک اشکالی دارن به این نکته اخیر آقای بروجردی. امام میفرماین که نمیشه ما این تتمر از آقای بروجردی بپذیریم. بحث ما اینجا چرا؟ به خاطر اینکه امام میخوان بفرمان که اگر ما باشیم و قرائنی که نوع اراده را معلوم میکنه، این نوع اراده تشخیصش از روی قرائن در واقع شناخت یک حکم واقعیه از روی علت حکم. اصل حرف امام اینه که عرض کردم شرحشو دادیم، حالا کلیتشو میخوام بگم. وقتی انسان به هر شکلی به نوع ملاک رسید، یعنی فهمید اینجا یک ملاک ملزمی وجود داره یا یک اراده حتمیه ای وجود داره. اگر کسی اراده حتمی را احراز کرد یا ملاک ملزم را احراز کرد، خب از اینجا کشف میکنه که اینجا یک تکلیف واقعی در کاره. حالا چه بگیم تکلیف وجوبه که اونا میگن، چه بگیم تکلیف در واقع همون بعث واقعی مولاست که ما باید منبعث ازش بشیم و عقل از توش وجوب در میاره که ما میگیم. ولی بالاخره وقتی انسان علت حکم رو که شناخت، علت حکم شرعی وقتی شناخته شد، چون ملاک و ما بعد از ملاک اینا علل حکمه، وقتی علل حکم شناسایی شده انسان علم به یک حکم واقعی پیدا میکنه از روی علم به ملاکش، علم به اراده ایست که پشت سر اون حکمه. این نوع حکم حکم واقعیه و این کاشفیت یک کاشفیت عقلی است که عقل در واقع ما از روی فعل فاعل مختار اراده او، اراده او را و ملاکی که پشت سر این اراده است و او رو وادار کرده به یه چنین اراده حتمیه ای را کشف میکنه. اگه کشف شد آدم به یک حکم واقعی میرسه، تکلیفش هم با واقعه. اما امام میخوام بفرمان که اون نوع در واقع دوم بحث ما که نکته سوم آقای بروجردیه، چون نکته دوم نوع اراده بود و کشف از ملاک که عرض کردم کشف واقعی عقلی از وجوب واقعی و حکم واقعی، حالا وجوب یا غیر وجوب. اما نکته سوم آقای بروجردی که بحث ما الان اونجا بود این نبود، این بود که من بگم در وادی امتثال که معلول حکمه، یه وادی وادی امتثاله، عقل بگه شما حجتی رو مولا بر تو اقامه کرده، این حجت برای استحقاق عقوبت تو کافیه، مثلا باید منبعث بشه. حجتی برای تو اقامه شده از سوی مولا که اگر فردا روزی مولا بخواد تو رو اقاب کنه بتونه اقابت کنه. بگی چرا منبعث نشدی؟ چرا منزجر نشدی؟ اگر من رفتم تو وادی امتثال و با یه حکم عقلی در وادی امتثال کار کردم، این حکم عقلی در وادی امتثال ربطی به اون حکم واقعی که از روی در واقع کشف عقلی از ملاک به وجود میاد نداره. و نمیشه در واقع این دوتا رو با هم مقایسه کرد. لذا امام رضوان الله تعالی علیه حرف مهم و اصلیش اینجا اینه که حضرت آقای بروجردی باید مرحله دوم را که در واقع کاشفیتی برای عقل از ملاک و اراده و به تبع حکم واقعی درست میشه، حسابش رو از مرحله سوم که تو معلول حکمین و وادی امتثالیم و عقل در وادی امتثال داره یه چیزی رو گردن خلاصه عبد میذاره، میگه حجت تمام شده برو امتثال کن. حالا واقعا چه خبره من نمیدونم چه خبره، شاید به حسب واقع مستحب باشه، من نمیدونم، من نمیخوام از واقع حرف بزنم، من دارم میگم بابا حجتی بر تو در وادی امتثال اقامه شده از سوی مولا و این حجت برای اینکه تو استحقاق عقوبت داشته باشی کافی. بله بله الان میرسیم همین سوال بعدیمونه. ما سه تا سوال کردیم، سوال اولی که بگیم درستش توضیحش بدیم، میرسیم به سوال دوم که همین باشه. ببینیم امام میخواد بگه اگر اینا دو جنس حکم عقلیه، یکی حکم عقلی که مرا از طریق شناخت علل حکم به حکم برسونه واقعا، و یکی حکم عقلی در مرحله معالیل حکم و وادی امتصاب و قطع عذر عبد در مخالفت مولا، امام میخواد بگه اینا رفتی به هم ندارن. لذا اگه این طوری شد، امام میخواد بگه هیچ اشکالی نداره که از یه جایی بدون اینکه نوع اراده معلوم بشه عبد اطلاع بر اذن در ترخیص داشته باشه. اگه واقعا اذن در ترخیصی گیرش اومد، قرینه ای پیدا کرد برای اینکه میتونه مخالفت کنه، خب مخالفت میکنه. ولی حواسمون رو، امام اصل حرفش اینه، حواسمون رو بدیم نمیشه سومی رو با دومی مقایسه کرد. دومی تو ناحیه علت و حکم، کشف عقلی از علل حکم فرض بر اینه اگر که کاشفیتی به عمل اومد، تو رو به متن واقع میرسون، رسید تموم شدی. سومی نه، تو مرحله معلول حکم. منتها اینا یه اشتراکی با هم دارن، خب دقت کنید که ما اینجا با آقای صدر میگیم این دقت و آقایون تو قم کردن، شما اونجا حواستون تو مدرسه نائینی نبوده به این مطلب. یه اشتراکی با هم دارن، چه من وجوب را از حکم عقل در ناحیه علل حکم، چه وجوب را از حکم عقل در ناحیه معالیل حکم به دست بیارم، وجوب نه موضوع لای نه مستعمل میشه. یه حرف درستی. خب توجه کنید این نکته بله وجوب عقلیه. پس من وقتی دارم میگم وجوب عقلی است و وجوب غیر لفظی است و صیغه یا ماده نه در وجوب استعمال میشه، نه ظهور لفظی در وجوب داره، نه در ندب استعمال میشه، نه ظهور لفظی در ندب داره، و حتی در جامع بین وجوب و ندب استعمال نمیشه، یه حرف درسته. من اصلا اینجا مسئله اینه، کارم از جنس لفظ و معنا و استعمال و ظهور و اینجور حرفا نیست. نه، یه حکم عقلی دارم که این حکم عقلی از فعل مولا به دست اومده. ما تا دو جور به دست اومدن داریم. یه بار به دست میاد از باب این که عقل میگه من علت و حکم رو شناسایی میکنه و به خود واقع میرسم. یه بار به دست میاد به این معنا که عقل میگه من در وادی امتصالم. شما تو اصول فقه فقط دو اون سومی رو بلدید تو مدرسه نائینی، تو فرمایشات محقق خویی، تو فرمایشات آقای صدر رضوان الله تعالی علیهم به تبع استاد اساتذه ایشون یعنی محقق نائینی، سومی بیشتر محل بحثه. امام میگه بله این دوتا عقلی هست، یعنی دوتا حکم عقلی ما داریم بر وجوب. یک، هیچ ارتباطی با لفظ و استعمال و ظهور و اینجور حرفا ندارن. دو، اما یه فرقی دارن، یکی از مبدأ در واقع حکمه، یکی از منتهای حکم. خیلی تعبیر قشنگی داده ایشون. مبدأ یعنی علل، منتها یعنی معالی. و چون کاشفیت ها دو جوره، کشف واقعی از علت تو رو به کشف واقعی معلول میرسونه، حکم. یکی هم نه، کاری نداره به علت حکم، میگه من نمیدونم تو متن واقع چه خبره، من تو وادی امتصال عقل را یا حالا عقلا را، اون سر جای خودش، ما فعلا عقل عقلاش برامون یه چیزی دیروز اشاره کردم،
حیث نظری عملی است. اگه عملی باشه دومی میشه اخلایی. اگر کاشفیت از ناحیه عقل نظری باشه، حالا با یه نکاتی که فعلا محل بحث من نیست، نمیخوام قاطی بشه پوشه هاش با هم. پس امام رضوان الله تعالی علیه در واقع آمدن و فرمایش آقای بروجردی رو یه سازماندهی قوی تری کرده، درستش کرده. بعدم آخرش میگه لعل شیخون المحقق مرحوم آقای حائری نظرش همین باشه، که ما در مرحله در نوع موارد که میگیم وجوب عقلی داریم، داریم با حکم عقل در وادی امتثال کار میکنیم. بعضی وقتا قرائنی داریم از نوع اراده هیچ اشکالی نداره. خب با این توضیحاتی که ما دادیم جواب آقای صدر هم خیلی معلوم. جواب آقای صدر معلوم شد دیگه، حتی با آقای بروجردی هم جوابشو دادیم، حالا با این فرمایش امام روشن‌تر شد و تکمیل میکنیم فرمایش محقق نائینی رو که این احکام عقلی یه جور نیستن آقا، ولی مشترکن در این که شما میگید. شاید منشأ مقالطه هم همین بوده باشه، چون مشترکن در این که نه موضوع اون لحن نه مستعملون فی. موضوعشون هم همین فعل مولاست. از اینجا که جواب آقای صدر رو دادیم، جواب سوال دوممون رو میدیم. ما اول بحثون با آقای صدر بودیم، سه تا سوال داریم. سوال اول این بود که اشکال آقای صدر به مدرسه نائینیه که ایشون اصرار داشت که کاشف از نوع اراده دلیل لفظیه. گفتیم اصلا این حرفا در کار نیست، اولش هم لفظی در کار نبوده. اگر کاشف از اراده حتمیه فعل است نه لفظ، و هرگاه کشف از اراده حتمیه صورت گرفت ما تو علل حکم بودیم، اینم ربطی به بحث ما با آقای نائینی و آقای صدر نداره. که تو مرحله معلول حکم داریم بحث میکنیم. اینا رو که قشنگ جدا کردیم از هم و توضیحاتش رو دادیم، یه سوال دیگه پیش میاد تو این سیستم که اول بحث عرض کردم، که خب حالا که من در وادی امتثال حکم عقل دارم به لزوم الانبعاث عن بعث المولا و لزوم الانزجار عن زجر المولا، اسمشو میذارم مسلک حق و طاعه، اشکال نداره. تو عبارت آقای مظفرم بود، گفت از مصادیق حکم عقل به وجوب طاعت، اشکال نداره. خب اون موقع این چه فرقی با اصل عملی داره؟ اگر من قرار شد بگم قسم دوم کاشف از واقعه، از یک وجوب واقعی از روی کشف علت حکم میکنه، قسم سوم در وادی امتثال عقل میاد کار میکنه، کاری به کشف از واقع نداره. خیلی خوب، اگه در وادی امتثال عقل داره حکم میکنه به لزوم الانبعاث عن بعث المولا و الانزجار عن زجر المولا، خیلی خوب، پس این چرا نمیره تو اصول عملیه؟ چرا اومده تو امارات؟ و اگرم بخواد بره تو امارات، شما اونجا چی میگید؟ میگید اصل اولیه در امارات اشتغاله که بشه مسلک حق و طاعه آقای صدر رضوان الله تعالی علیه، یا میگید اصل اولی براءت عقلیه؟ فاولا چرا گذاشتیش تو امارات نبردیتش تو اصول عملیه؟ اگر کاشفیتی از واقع نداره در وادی امتثال عقلی حکم کرده، خب این ربطی نداره به اماره. سوال سومونم این بود که حالا بالاخره آخرش چرا میرتیش تو الفاظ؟ حالا دومی رو حلقه کردی، سر کله سومی پیدا میشه. حالا من دومی رو با مدرسه محقق بروجردی و حضرت امام جواب بدم، که این سیستم امام که درست بشه دومی رو قشنگ جواب میده. احتمالا ریشه اشتباهی که شهید بزرگوار آیت الله صدر در مسلک حق و طاعه هم دارن همینه. فکر کردن وقتی ما میریم تو وادی امتثال، اونجا آقایون گفتن عقل در وادی امتثال میگه واجب است این باس هم بعث المولا و انزجار انزجه، گفتم اصل در وادی امتثال اشتغال دیگه، تو عبدی اون مولاست، مسلک تا حق و طاعت، یعنی تو عبدی باید حق طاعت تو ادا کنی. الان فرقشو که بگیم معلوم میشه با این تحلیلی که امام انجام دادن، فرقشو معلوم میکنیم. بعدم برمیگردم یه جوابم با ایستاد با مسلک نائینی میدن، ببین مسلک نائینی چقدرشو میتونه حل کنه. چون دو تا سوال، سوال سومون هم این مونه که اگر اماره را درست کردم حالا لفظی یا عقلی، اونم عرض میکنه. سه تا سوال بود میخواستیم از اول درس گفتیم جواب، جوابش اینه که بله، ما در مسئله حق و طاعه و حکم عقل در وادی امتثال دو تا موضوع داریم، احکام عقلی تابع موضوعاتشون. آقای در حکم در شماره دو، از دو شروع کنم که یکم دوباره باز قوی تر شه ذهن. خوب احکام عقلی دقیقا تابع موضوعاتشون هم. خوب عقل این طوریه دیگه، بحث ظهور و ابهام تو موضوع نیست. در نوع دوم که نوع اراده بود، اون نکته دوم موضوع حکم عقل کشف از علت و حکم بود، یعنی اراده عدمیه یا ملاک موجزه. خیلی واضح بود که شما وقتی علت رو کشف میکردید به معلول واقعا میرسیدید. اگر احراز شد برای شما که اراده حتمیه است، میگید خب خیلی خوب، اراده حتمیه مال ملاک ملزمه، پس وجوب واقعی در کن. یا اراده حتمیه ای وجود داره پس ملاک، یعنی مقصده ملزمه ای وجود داره پس حرمت واقعی در کار، حکم واقعی. حالا چه حکم چه حرمت، عرض کردم دیروز کلون علی مسلکه و مبنا. این تو دو. تو سه میگی نه، من تو سه دو، توی مرحله سوم فرمایش آقای بروجردی سه مرحله بودا، یک عقلیست نه لفظی، دوش نو بود، سهش این بود که تو جنس اراده را بفهمی، نوعش را نفهمی. تو این سومی، تو سومی ببینی چه اتفاقی میفته. تو سومی شما اصل اراده برات محرزه، نوعش رو بلد نیستی. میگیم جنس اراده، اصل اراده، اصل ملاک. وقتی اصل اراده محرزه، چطور محرزه؟ جواب از رو کشف. چلو کاشفیتی؟ کاشفیت فعل مولا از وجود اراده، کاشفیت فعل مولا از وجود ملاک. فعل مولا چیه؟ بعثه، بعث کرد. فعل مولا چیه؟ طلبه. فعل مولا چیه؟ زجره. حالا ما میگیم بعث در اوامر، زجر در نواهی، آخوند تو هر دوتا گفت طلب، فرق نمیکنه. یه فعلی از مولا صادر شده، این فعل کشف میکنه از اصل اراده و اصل ملاک، نوع کشف نمیکنه. نوع مال مرحله دو بود. اصل اراده و اصل ملاک کشف شد، این دیگه اماره است آقا، اصل نیست. عقل حکم در وادی امتثال میکنه، اما از روی کاشفیتی که این فعل اماریت داره بر وجود ملاک. در اصل عملی اینطوری نیست، در اصل عملی اصل اراده محرز نیست. شما اونجا احتمال بعث میدی، احتمال زجر میدی. ببین اگر احتمال بعث دادی، دیگه احتمال میدی وجود اراده را، یعنی جنسش محرز نیست. این میشه مرحله چهارم. ببین رو ستای آقای بروجردی یه چهار بذارید که تکلیف اصول عملی معلوم میشه. تو مرحله دوم میگفتید نوع اراده، تمام، کشف واقعی است از مبدأ حکم. تو مرحله سوم میگفتید جنس اراده، جنس اراده را از روی فعل مولا احراز میکنید، میگید اصل اراده وجود داره، اصل ملاک وجود داره. بعد میگفتی جناب عقل تو در وادی امتثال حکم چیه وقتی اصل اراده وجود داره؟ عقل میگفت حجت تمامه. تو اصول عملیه نه، تو اصول عملیه شما چی داری؟ نوع اراده رو که نداری که هیچ، تو سومی هم نداشتی، جنس اراده هم نداری. شما اینجا احتمال بحث میدی، بله احتمال بحث هست، بله احتمال زجر میدی، احتمال ملاک میدی. لذا عقل در وادی امتثال میگه قبح عقاب بلا بیانه دیگه، حجت نداری تو. براعت ان قلت تو اشتغال چی میشه؟ تو اشتغال هم اصل عملیه، اونم باید توضیح بدیم براتون، تفصیلش انشاءالله میاد ها. اینایی که من سر اشتغال میگم الان مسلک المشهور نه مسلک امام، فعلا تو فضای شیخ و آخوند و نجف عرض میکنم، چون امام یه حرف دیگه هم تو اشتغال داره سر جاش. حالا اشتغال آقا اینو بگی، تو اشتغال چی میگی؟ که عقل میگه الاشتغال الیقینی استد الفراغ الیقینی جواب. تو مسلک شما نسبت به جامع بله اراده محرزه، ازا مخالفت قطعیه مخالفت عن حجتنه، عقوبت قطعیه، استحقاق عقوبت قطعیه. اما نسبت به اطراف احتمال، اراده محرز نیست دیگه. این تو اشتغال اینه، شما یه دوتا کاسه داری نمیدونی کدومشون نجسه، نسبت به نجس فی البین بله معلوم، لا تشرب النجس. ازا آقایون تو سیستم نجف ها میگن بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه فرق هست، موافقت قطعیه را از احکام قطع میدونن چون میگن اصلش محرزه، درست هم میگن تو سیستم خودشون. اما موافقت قطعیه از احکام شکه، یعنی اراده محرز نیست. تو اگه یه دونه از این کاسه ها رو میل بکنی وجود اراده اینجا محرز نیست، اینجا وجود لا تشرب نجس زجر از این شرب نجس اینجا محرز نیست، نیست دیگه. فتحصل و تبین حضرت آقای صدر حساب کار پیش آقایون درسته، پیش آقایون. حالا ما یه حرفی تو علم اجمالی امام داره تفکیک میکنه بین علم وجدانی و علم به قیام اماره، حالا اون باز یه حساب دیگه داره خیلی دقیق اون حرف، حالا فعلا نجفی داریم میگیم. حضرت آقا هسته های صدر، ما سازمان مطلب خیلی واضحه، یه جنبندی میکنی. اولا یک مسئله کاشفیت فعل است از باب کشف عقلی، نه لفظ، نه ظهور، نه استعمال، نه هیچ. دو کاشفیت فعل بعضی وقتا با قرائن نوع اراده را کشف میکنه تو مبدأ حکم، کاشف از نوع اراده و علت و حکم، حکم واقعی رو دست تو میده، هیچ بحثی هم کسی توش نداره. اینو بذار تو کنار. آی بروجردی تو هم دیگه متعرض این نشو، اینو با سه نمیتونی خراب کنی. سه وقتی که عقل از فعل مولا اصل اراده را احراز کرد، اصل بعث را احراز کرد، اصل طلب را احراز کرد، عقل در وادی امتثال میگه من حاکم در وادی امتثال منم، میگم حجت تمامه، تو باید منبعث بشی، منزجر بشی. چهار در اصل عملی اگر اصل اراده و ملاک محرز نشد، حالا بعد انشاءالله تفصیلش رو باید اونجا بگیم، تعارض چی میشه، تو فقد نص چی میشه، تو اجمال نصوص چه اتفاقی میفته، خیلی فنی میشه بعضا. تو تو سیستم ما دیگه نمیگیم احتمال وجوب، اصلا وجوبی در کار نیست. این حرفای شیخ باید اصلاح بشه کلماتش تو رساله، میگیم احتمال بعث، وجوب مال بعدشه، نمیگیم احتمال حرمت، این دیگه نداریم از این حرفا. تو سیستمی که با امام میخواییم بریم دیگه از این حرفا نمیتونیم بزنیم. بذار میبینید من همه شو نمیتونم الان بگم چون خراب میشه کل کار. احتمال بعث میاد موضوع قرار میگیره، عقل میگه براءت. احراز بعث موضوع، عقل میگه وجوب. نوع اراده موضوع، عقل میگه وجوب. اون یه نوع کشف، این یه نوع کشف، اون یه حکم، این یه حکم. فقط باقی میمونه سوال آخرمون. سوال آخرمونی که بالاخره حالا بس عقلی میشه یا لفظی میشه آخره. چرا اوردیش تو الفاظ اماره رو قبول کردیم، فهمیدیم. فهمیدیم فرق اصل عملی و امارات رو. با این که هر دو از جنس حکم عقل در وادی امتثالا، فرقشو بلدیم. سهش میمونه، الان خدمت شما. سهش میمونه، عرض میکنم. یه پرانتزم اینجا باز میکنم. به نظر ما او اشکال آقای صد باقی نائینی هم وارد نیست. حالا ما که با مختارمون جواب دادیم تمام شد رفت. ولی به نظر میرسه اشکالی که شهید بزرگوار از آیت الله صد رضوان الله تعالی علیه گرفتن به مدرسه نائینی، به مدرسه نائینی هم وارد نیست. اما با توضیحی که استاد ایشون محقق خویی دارن، این توضیح رو فردا عرض میکنم که علا کلل مسلکه این مسئله رو درست کنیم و مسلک حق و طاعه در اصل عملی رد بشه، تو امارات درست بشه، حدود و سقورش درست بشه، بعد میام سراغ اصل بحثمون که حالا بخیر لفظی میشه یا عقلی میشه. اینجا ارزش اون بحثای ما رو دیگه یه بار دیگه احساس خواهید کرد. بله بفرمایید. بله. حالا بذارید عبارات آقای نائینی رو فردا بخونم. چشم، حدس زدم بخواید اینو بگیام، من حدسم بد نیست تو مقدمات قضیه. بذار ولی فرمایش نائینی رو